بخش دوم، صفحه 115، کابل، بهار 1978. لیلای 9 ساله مثل هر روز صبح با اشتیاق دیدن دوستش طارق از خواب بیدار شد. اما امروز صبح می‌دانست که طارق را نمی‌بیند. طارق که به او گفته بود پدر و مادرش او را با خود به دیدن عمویش در جنوب به غزنه می‌برند، لیلا پرسیده بود: چقدر میمانی؟
13 روز.
13 روز؟ خیلی زیاد نیست. اخما تو هم رفته لیلا.
نرفته.
نمیخوای که بزنی زیر گریه؟
نه؟
نه نمیخوام. برای تو که نه، 1000 سالم که باشد. لیلا لگدی حواله ساق پایش کرده بود. نه اون که مصنوعی بود، بلکه پای واقعی. و او هم بازیگوشانه ضربه‌ای به پس سر لیلا حواله کرده بود. 13 روز، تقریبا 2 هفته، و هنوز بیش از 5 روز نگذشته لیلا یک حقیقت اصلی را درباره زمان آموخته بود. زمان مثل آکاردئونی که پدر تارق گاهی آهنگهای قدیمی پشتو را با آن می نواخت، بسته به حضور یا غیبت تارق فشرده می شد یا کش می آمد. در طبقه پایین پدر و مادرش با هم دعوا می کردند. باز هم لیلا کار هر روزه را می دانست. مامان درنده خو و سرکش راه می رفت، داد و هوا راه می انداخت. بابا ساکت می نشست و با کمرویی و بهت نگاه می کرد. فرمان بردارانه سر می جنباند و منتظر می شد طوفان بگذرد. لیلا در اتاقش را بست و لباس عوض کرد، اما هنوز صدای مادر را می شنید. سرانجام دری به هم خورد. صدای سنگین پاها آمد. تخت خواب مامان با صدای بلند قشقش کرد. ظاهراً بابا جان سالم به در برده بود تا یک روز دیگر را ببیند. حالا بابا صدایش زد: لیلا، دارد دیرم می شود. یه لحظه صبر کن. لیلا کفش پوشید و به سرعت طره‌های طلایی خود را که تا شانه می رسید جلوی آینه شانه زد. مامان همیشه به لیلا می گفت رنگ مویش را از او به ارث برده است. همینطور مژگان پرپشت، چشمان سبزابی، چال گونه ها، آرواره کشیده و لب قنچه‌ای که مامان هم از مادر بزرگ خود به ارث برده بود. مامان گفت پری بود، با زیبایی سرگیجه آور. زیباییش نقل دره بود. این خصوصیات در 2 نسل محو شد، اما به تو رسید لیلا. دره‌ای که مامان به آن اشاره میکرد پنجشیر بود، منطقه تاجیک های فارسی زبان در 100 کیلومتری شمال شرقی کابل. مامان و بابا که دخترمو و پسرمو بودند، هر دو در پنجشیر به دنیا آمده و بالیده بودند. در 1960 به عنوان زوجی تازه ازدواج کرده با 2 جفت چشم روشن به کابل آمدند، چون بابا در دانشگاه کابل قبول شده بود. لیلا به امید آن که مامان از اتاقش بیرون نیامده باشد از پله ها پایین آمد. بابا را دید که کنار پرده در به زانو نشسته است. این را دیدی لیلا؟ پارگی پرده از هفته ها پیش بود. لیلا کنارش چنبات می‌زد.
نه، باید تازه باشد.
من هم همین را به فریبا گفتم. مثل همیشه پس از آنکه مامان سرش داد می‌کشید، لرزان و خار شده به نظر می‌رسید. می‌گوید زنبورها از آن وارد می‌شوند. لیلا به حالش دل سوزاند. بابا مرد ریزه‌ای بود، با شانه‌های باریک، دست‌های ظریف و تقریباً زنانه. شب‌ها که لیلا به اتاق بابا قدم می‌گذاشت، همیشه نیمرخ خمیده صورتش را می‌دید که توی کتابی فرو رفته و عینکش روی نوک بینی جا خوش کرده است. گاهی هنوز متوجه حضورش در آنجا نمی‌شد. او را که می‌دید در صفحه کتابش علامتی می‌گذاشت و با لب‌های بسته لبخند مهربانانه‌ای به او می‌زد. بابا بیشتر غزل‌های رومی و حافظ را از بر بود. می‌توانست به تفصیل از کشمکش بریتانیا و روسیه تزاری بر سر افغانستان حرف بزند. فرق بین استالاکتیت و استالاگمیت را می‌دانست و می‌توانست بگوید که فاصله زمین تا خورشید برابر است با 1.5 میلیون بار سفر از کابل به غزنه. اما اگر لیلا زورش به باز کردن در یک نقلدان نمی‌رسید، باید می‌رفت سراغ مامان و این انگار خیانتی از سوی پدر بود. ابزار معمولی بابا را سردرگم می‌کرد. وقتی کار به عهده او بود، لوله‌های زنگ زده درها هرگز روغن نمی‌خورد. سقف‌ها مدتی چکه می‌کرد تا او آن را رفع کند. کابینت های آشپزخانه را کپک بر می داشت. مامان می گفت احمد پیش از اینکه در 1980 همراه نور به نیروهای جهاد علیه شوروی به پیوندد، وظیفه شناسانه و کارآمد این امور را به عهده می گرفت. اضافه می کرد اما اگر بخواهی یک کتاب را کسی فلفور بخواهد، حکیم مرد میدان است. با این همه لیلا نمی توانست این احساس را از خود دور کند که زمانی پیش از رفتن احمد و نور به جنگ با نیروهای شوروی، پیش از آن که بابا اجازه بدهد به جنگ بروند، مامان کرم کتاب بودن بابا را می پسندید و روزگاری سهل‌انگاری و بی‌دست و پایی او را جذاب می دید. حالا بابا لبخند محجوبانه ای زد و گفت خب امروز روز چندم است؟ روز پنجم یا ششم؟ لیلا شانه بالا انداخت و به دروغ گفت کی حوصله این حرف ها رو دارن؟ من که نمی شمارم. اما از این بابت دوستش داشت که یادش مانده بود. مامان که اصلا نمی دانست سارق رفته است. بابا گفت خب نور چراغ قوت پیش از این که بدانی روشن می شود. به علامت دادن های شبانه لیلا و تارق اشاره می کرد. مدت ها بود که هر شب کارشان همین بود و مثل مسواک زدن دندان بدل به عادتی شده بود. بابا انگشتش را در طول پارگی دواند. در اولین فرصت درستش میکنم. حالا بهتر است برویم. صدا را بلند کرد و سر چرخاند و گفت داریم میرویم فریبا. لیلا را میبرم مدرسه. یادت نرود بیاریش. لیلا که بیرون خانه سوار ترک دوچرخه بابا میشد، اتومبیل را دید که در خیابان جلوی خانه رشید کفاش و زن گوشه‌گیرش پارک شده است. اتومبیل بنز بود. ماشینی که کمتر در آن محله پیدا می شد. رنگش آبی بود و نوار سفید زمختی روی کاپوت بالای اتاق و بدنش کشیده بودند. لیلا دو مرد را دید که در اتومبیل نشسته اند. یکی پشت فرمان و دیگری در صندلی عقب. گفت اینها چی اند؟ بابا گفت به ما مربوط نیست. سوار شو. کلاست دیر می شود. یک دعوای دیگر یاد لیلا می آمد. آن روز مامان بالای سر بابا ایستاده و با ادا اصول گفته بود این کار توست نه پسرمو، که بگویی هیچ چیز به تو مربوط نیست، حتی اگر بچه های خودت دروند به جنگ. چقدر ازت خواهش و تمنا کردم، اما تو دماغت رو کردی توی اون کتاب های کوفتی و گذاشتی پسرها مان دروند، انگار که یک جفت حرامی باشند. بابا به سمت بالای خیابان رفت و لیلا پشتش نشسته بود و دست دور کمر او حلقه کرده بود. از کنار بنز آبی که گذشتند، لیلا نگاه گذرایی به مردی انداخت که روی صندلی عقب نشسته بود. مردی لاغر و سفید مو با کت و شلوار قهوه‌ای تیره و پوشش سفیدی که در جیب روی سینه گذاشته بود. چیز دیگری که متوجه شد این بود که اتومبیل پلاک حراس را داشت. باقی راه را در سکوت طی کردند، جز اینکه سر پیچ بابا با احتیاط ترمز کرد و گفت محکم بنشین لیلا، کند می‌کنم. بفرما. آن روز در کلاس لیلا به علت غیاب تارق و دعوای پدر و مادر حواسش جمع نبود. بنابراین وقتی معلم اسمش را صدا زد و خواست پایتخت رومانی و کوبا را بگوید غافلگیر شد. نام معلم شنزای بود، اما دانش آموزها پشت سرش به او می گفتند خال رنگ مال. چون وقتی به دانش آموزها سیلی می زد، یکی با کف دست بود و دیگری با پشت دست، مثل حرکت قلموی نقاش ساختمان. خاله رنگمال زنی جوانی بود با صورتی سگوش و ابروهای پرپشت. روز اول مدرسه با غرور برای کلاس تعریف کرده بود که دختر کشاورز فقیری از اهالی خست است. قامتش خدنگ بود و موهای سیاه پرکلاقیش را پشت سر جمع می‌کرد و با نواری می‌بست، چنان که وقتی برمیگشت لیلا موهای ریز پشت گردنش را می‌دید. خاله رنگمال نه آرایش می‌کرد و نه جواهرات به خودش می‌آویخت. سرش را نمی پوشند و دخترهای دانش آموز را هم از این کار منع می کرد. می گفت زن و مرد از هر حیث برابرند و دلیلی ندارد که اگر مردها سر برهنه اند، زنها سر را بپوشانند. می گفت اتحاد شوروی بهترین ملت دنیاست به اضافه افغانستان. در این کشور با کارگران مهربانی می کنند و همه با هم برابرند. در کشور شوروی همه شاد و مهربانند. برخلاف آمریکا که مردمش از جنایت می‌ترسند تا از خانه بیرون بگذارند. می‌گفت همه در افغانستان باید خوشحال باشند که راهزنان عقب مانده و ضد پیشرفت شکست خوردند. به همین دلیل رفقای اهل شوروی ما از 1979 اینجا هستند تا به همسایه خود یاری کنند، تا تا کمک کنند این وحشی‌هایی را که می‌خواهند کشور ما ملت عقب مانده و بدوی بماند شکست داده شوند. شما بچه‌ها هم باید یاری کنید. شما باید هر کسی از این شورشیان را که می‌شناسید معرفی کنید. این وظیفه شماست. باید گوش بدهید، بعد گزارش کنید. حتی اگر پدر و مادر یا بستگانی مثل عمو و دایی و عمه و خاله باشند، چون هیچ کدامشان به اندازه کشورتان دوستتان ندارند. کشورتان در وهله اول است، یادتان باشد. من به شما افتخار می‌کنم. کشورتان هم همینطور. روی دیوار پشت میز خاله رنگمال نقشه ای از اتحاد شوروی، نقشه ای از افغانستان و عکس قاب گرفته ای از آخرین رئیس جمهور کمونیست نجیب الله آویخته بود که بابا می گفت زمانی رئیس سازمان ترسناک خاد پلیس مخفی افغانستان بوده است. چند عکس دیگر هم بود. در بیشتر عکس ها سربازهای جوان شوروی در حال دست دادن با دهقانان کاشتن نهال سیب و ساختن خانه دیده می شدند که همیشه لبخند مهربانانه ای بر لب داشتند. حالا خاله رنگمال می گفت خب آیا مزاحم خواب و خیالت شدم؟ دختر انقلابی؟ دختر انقلابی اسمی بود که او روی لیلا گذاشته بود، چون لیلا شب کودتای آوریل 1978 به دنیا آمده بود. البته اگر کسی در کلاس خاله رنگمال از کودتا حرف می زد کفرش در می آمد. اصرار می کرد اتفاقی که افتاده انقلاب است. شورش طبقه کارگر علیه نابرابری. جهاد کلمه ممنوع دیگری بود. به گفته او در هیچ استانی جنگی در بین نبود، فقط درگیری هایی بود با آشوبگرانی به تحریک بیگانه هایی که به آنها می گفت مفسد جو. و بی برو برگرد هیچ کس جرأت نمی کرد در حضورش شایعه ای را که ورد زبان ها بود تکرار کند که شوروی ها پس از 8 سال جنگیدن بازنده شده بودند. به خصوص که حالا ریگان رئیس جمهور آمریکا برای مجاهدین موشک‌های استینگر می‌فرستاد که هلیکوپترهای شوروی را بزنند، حالا که همه مسلمانان جهان به این هدف پیوسته‌اند. مصری‌ها، پاکستانی‌ها و حتی عربستانی ثروتمند که میلیون‌ها پول صرف نظر کرده‌اند و آمدند افغانستان که جهاد کنند. پانویس بدیهی است که از زبان راوی شخصیتی متعصب اغراق می‌شود و با همه تعصب در عین حال نامی از ایران نمی‌برد. با این حال شایسته نیست در کلام او دخل و تصرف شود. لیلا به هر زحمت بود جواب داد. بخارست، هاوانا، آیا این کشورها با ما دوستند یا نه؟ دوستند معلم صاحب، آنها کشورهای دوستند. خاله رنگمال به فهمی نفهمی سر جنباند. مدرسه که تمام شد مامان برخلاف انتظار پیدایش نشد. لیلا همراه دو همکلاسش گیتی و حسینه پیاده به خانه رفت. گیتی دختر ریزه و جمع جور و لاغری بود که موهایش را به صورت دو تا دم موشی در می آورد و با کش می بست. همیشه اخم و تخم می کرد و کتابهایش را مثل سپری به سینه فشار می داد. حسینه 12 ساله بود، 3 سال بزرگتر از لیلا و گیتی، اما 1 سال در کلاس سوم و 2 سال در کلاس چهارم رد شده بود. حسینه هر قدر که در درس تنبل بود، اما در شیطنت دست همه را از پشت می بست و زبانی داشت که به قول گیتی مثل چرخ خیاطی کار می کرد. حسینه بود که لقب خاله رنگمال را از خودش درآورده بود. امروز حسینه داشت توصیه هایی می کرد که چطور می شود خواستگار بدقیافه را دست به سر کرد. این روش ربخور ندارد. تضمین شده است. به جان خودم. گیتی گفت این حرف احمقانه است. من کوچکتر از آنم که خواستگار داشته باشم. چندان بچه هم نیستی؟ خب کسی به خواستگاری من نمی آید. علتش این است که ریش داری عزیزم. دست گیتی به تندی به سوی چانه اش رفت و با نگرانی به لیلا چشم دوخت که دلسوزانه نگاهش می کرد. لیلا تو کنون هیچ کس را به اندازه گیتی ندیده بود که شوخی حالیش نباشد و با اطمینان سر بالا انداخت. به هر حال می خواهید بدونید یا نه خانم ها؟ لیلا گفت بگو ببینم. لوبیا کمتر از 4 قوطی نه. خروب همان روز که مارمولک بیدندانی آید خواستگاری. اما زمانبندی خانوم ها، زمانبندی خیلی مهم است. باید تا وقت چای دادن به خواستگار آتش بازی را سرکوب کنی. لیلا گفت یادم میماند. لیلا میتوانست بگوید نیازی به این پند ندارد، چون بابا نمیخواست به این زودی ها از او دست بکشد. هرچند بابا در سیلو بزرگترین کارخانه نان کابل کار میکرد و در آنجا در میان گرما و قوقای ماشین ها زحمت میکشید و به اجاق های عظیم و آسیاب ها صبح تا شب سوخت میرساند، به هر حال تحصیل کرده ی دانشگاه بود. پیش از اینکه کمونیست ها اخراجش کنند دبیر دبیرستان بود. این موضوع کمی پس از کودتای 1978 حدود یک سال و نیم پیش از هجوم شوروی به افغانستان اتفاق افتاده بود. بابا از وقتی لیلا کوچولو بود برایش روشن کرد که پس از سلامتی مهمترین چیز در زندگی تحصیل است. گفته بود: می‌دانم هنوز کوچولویی، اما دلم می‌خواهد از همین حالا این موضوع را بفهمی و یاد بگیری. ازدواج را می‌شود عقب انداخت، اما تحصیل را نه. تو دختر خیلی خیلی باهوشی هستی، واقعاً هستی. می‌توانی هر چه بخواهی بشوی لیلا. من به این موضوع یقین دارم و می‌دانم وقتی این جنگ تمام شود، افغانستان به تو مثل مردهایش نیاز دارد، حتی بیش از مردها، چون یک جامعه شانس موفقیت ندارد اگر زنهایش تحصیل نکنند. لیلا هیچ شانسی ندارد. اما لیلا به حسینه نگفت که پدرش این حرفها را زده، یا چقدر خوشحال است که چنین پدری دارد، یا چقدر از توجه او به خود می‌بالد، یا چقدر مصمم است که مثل او تحصیلاتش را تکمیل کند. در این دو سال اخیر لیلا کارنامه اول نمره گرفته بود و هر سال جز شاگردان ممتاز شده بود، اما هیچ چیز به حسینه بروز نداد که پدرش راننده کج‌خلق یک تاکسی بود و تقریبا به طور قطع ظرف دو سال دیگر او را از سر باز می‌کرد. حسینه در یکی از لحظات نادر جدی خود به لیلا گفته بود که تاکنون تصمیم گرفتند که او را به یکی از عموزاده‌هایش که 20 سال از او بزرگتر بود و در لاهور یک بنگاه معاملات اتومبیل داشت شوهر بدهند. حسینه گفته بود: دو دفعه دیدمش، هر دو دفعه با دهان باز غذا می‌خورد. حسینه گفت: لوبیا دخترها یادتان باشد، البته مگر اینکه. در اینجا پوزخند شیطنت آمیزی زد و با آرنج سقلمه‌ای به لیلا زد. شاهزاده خوش‌قیافه یک پایتان در خانه‌تان را بزند. بعد لیلا با دست محکم روی آرنج او زد. اگر کسی دیگری این حرف را درباره تارق می‌زد دلگیر می‌شد، اما می‌دانست که حسینه بدخواه نیست. او همه را ریشخند می‌کرد. کارش همین بود و کسی از دستش در امان نبود و کمتر از همه خودش. گیتی گفت: نباید از مردم اینطور حرف بزنی. یعنی چه جور مردمی؟ گیتی صادقانه گفت: آنهایی که توی جنگ مجروح شده اند. و متوجه بازیگوشی حسینه نشد. به نظرم این ملا گیتی گلویت پیش تارخ گیر کرده. میدانستم. ولی تا حالا نامزد کرده، نمیدانستی؟ نکرده لیلا؟ گلویم پیش هیچ کس گیر نکرده، هیچ کس. آن دو از لیلا جدا شدند و همونطور جر و بحث کنان به خیابان خود رفتند. لیلا سه خیابان آخر را تنهایی رفت. وقتی به خیابان محلشان رسید دید بنز آبی هنوز همانجاست، کنار خانه رشید و مریم. مرد مسنی که کت و شلوار قهوه‌ای پوشیده بود حالا کنار کاپوت اتومبیل ایستاده، به عصایی تکیه داده بود و به خانه نگاه میکرد. درست در همین موقع صدایی از پشت سر لیلا شنیده شد: آهای موزرده، اینجا رو ببین. لیلا برگشت و با لوله تپانچه‌ای روبرو شد. صفحه 125. تپانچه قرمز بود و محافظ ماشک سبز روشن. پشت تپانچه چهره پوزخند بر لب خادم بود. خادم مثل تارق 11 ساله بود، یقر و قد بلند و سرتق. پدرش در دهمزنگ قصاب بود و معروف بود که خادم گهگاه تکه های دلروده گوساله را روی رهگذران می اندازد. گاهی که تارق آن دورو بر نبود، خادم لیلا را در گوشه کناری از حیات مدرسه گیر می انداخت. با نگاه های هیز براندازش می کرد و از خودش صدای ناله های کوتاه در می آورد. یک بار به شانه اش زد و گفت: واقعا خیلی خوشگلی موزرده، می خواهم زن من بشوی. حالا تپانچه را در دست می جنباند. گفت: نگران نشو، این معلوم نمی شود. روی موهایت که نه. این کار را نکن، وگرنه هر چه دیدی از اسم خودت دیدی. مثلا چه میکنی؟ میگویی طلاق جانت بیاید سراغم؟ آه تا فاروق جان، نمی آیی تا مرا از دست این قلدر خلاص کنی؟
لیلا بنا کرد به پس پس رفتن، اما خادم دیگر ماشه را کشیده بود. فواره های نازک آب گرم روی موهای لیلا و بعد به کف دستش که سعی کرد صورتش را با آب بپوشاند ریخت. حالا بچه های دیگر هم از مخفیگاه خود در آمده بودند و خندان پرت و پلا می گفتند. ناسزایی که لیلا در خیابان شنیده بود یک هو به لبش آمد. وقتی معنایش را نمی دانست، اصلا نمی توانست تصورش را هم بکند، اما به زبان آوردنش تأثیر شدیدی گذاشت و آنها هم جوابش را با هرزگی دادند.
مادر خودت!
خادم بدون پرخاش گفت:
حداقل مثل مادر تو دیوانه نیست. بابای من هم اوا خواهر نیست. راستی چرا دستاتو بو نمی کنی؟
پسر بچه های دیگر جمع گرفتند:
دستاتو بو کن، دستاتو بو کن.
لیلا همین کار را کرد، اما پیش از آن فهمیده بود که منظورش از اینکه گفته رو موهات معلوم نمی شود چی بود. از ته دل جیغ کشید. پسر بچه ها با این کار بیشتر قهقهشان بلند شد. لیلا برگشت و زوزه کشان به طرف خانه دوید. از چاه آب کشید و در حمام لگنی را پر کرد و لباسهایش را درآورد. دیوانوار به موهایش صابون زد و انگشتهایش را روی جمجمه دواند و از نفرت نالید. با تاسی موهایش را آب کشید و با صابون زد. چند بار حال تهوع به او دست داد. قرقر کنان و لرزان آنقدر به لباسهای صابون زده چنگ زد و آنقدر آنها را به گردن و صورتش مالید که پوست تنش قرمز شد. وقتی پیراهن تمیز و شلوار تازه‌ای پوشید با خود گفت اگر تارو همراهش بود هرگز این اتفاق نمی افتاد. خادم جرأت چنین کاری را نداشت. البته اگر مامان هم همانطور که انتظار می رفت سر کلش پیدا می شد به همچنین. گاهی لیلا از خود می پرسید چرا مامان اصلا او را به دنیا آورده؟ حالا عقیده داشت اگر کسانی همه عشق و محبتشان را نثار بچه های اول کرده اند دیگر نباید بچه دار بشوند. این منصفانه نبود. سخت دمق شد. به اتاق خود رفت و توی رخت خواب افتاد. حالش که قدری جا آمد به راه رو رفت و در اتاق مامان را زد. لیلا کوچکتر که بود ساعتها پشت این در می نشست، به آن تق تق می زد و نام مامان را مثل وردی جادویی که برای باز شدن دری بخوانند زیر لب زمزمه می کرد. مامان، 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 مامان. اما مامان هیچ وقت در را باز نمی کرد. حالا هم نکرد. لیلا دستگیره را چرخاند و وارد شد. گاهی مامان سر حال بود. با چشم‌های درخشان و شیطنت‌بار از رخت خواب در می‌آمد. لب آویخته زیرینش به لبخندی باز می‌شد. دوش می‌گرفت، لباس تازه می‌پوشید و به چشم‌هایش سرمه می‌مالید. می‌گذاشت لیلا موهای او را شانه کند، کاری که لیلا خوشش می‌آمد و به نرمه گوشش گوشواره می‌انداخت. با هم برای خرید به مندایی بازار می‌رفتند. لیلا وادارش می‌کرد با او مارو پله بازی کند. و تکه های از شکلات سیاه را که هر دو دوست داشتند می خوردند. بهترین قسمت روز خوش مامان وقتی بود که بابا به خانه می آمد و او و مامان از صفحه سر بر می داشتند و مامان با دندانهای قهوه‌ای به بابا پوزخند می زد. آن وقت نسیمی از خیر و خوبی در اتاق می وزید و لیلا از گوشه چشم به طرزی گذرا عشق و محبت را می دید. چیزی که زمانی پدر و مادرش را به هم پیوند می داد. زمانی که خانه پرتر و سرشار از جنجال و شادمانی بود. مامان در روزهایی که سرحال بود نان میپخت و زنهای همسایه را به چای و شیرینی دعوت میزد. وقتی مامان روی میز فنجان و دستمال سفره و بشقابهای خوب را میچید لیلا کاسه ها را لیس میزد و تمیز میکرد. بعد لیلا جای خود را در اتاق نشیمن پشت میز میگرفت و همچنان که زنها هم همه کنان حرف میزدند و چای مینوشیدند و از تخت و پز مامان تعریف میکردند می‌کوشید در گفتگوها شرکت کند. لیلا گرچه چندان حرفی برای گفتن نداشت اما خوشحال می‌شد بنشیند و به حرف‌هاشان گوش بدهد، چون در این جمع شدن‌ها از لذت نادری برخوردار می‌شد. می‌شنید که مامان با محبت از بابا حرف می‌زند. مامان می‌گفت: چه معلم درجه یکی بود. شاگردها همه دوستش داشتند، نه فقط به علت اینکه برخلاف معلم‌های دیگر با خط‌کش کتکشان نمی‌زد. به او احترام می‌گذاشتند. متوجهید؟ چون او برایشان احترام قائل بود. معرکه بود. مامان دوست داشت داستان نامزدی خود را با او تعریف کند. من 16 سالم بود و او 19 سالش. خانواده های ما در پنجشیر همسایه دیوار به دیوار بودن. آه، من هم که گلویم پیش او گیر کرده بود همسیره ها. من از دیوار بین دوتا خانه بالا می رفتم و توی باغ میوه پدرش با هم بازی می کردیم. حکیم همیشه می ترسد که ما را با هم غافلگیر کنند و پدرم به او سیلی بزند. مدام می گفت بابات به من سیلی می زند. حالا آن وقت ها هم خیلی معتاد و جدی بود. بالاخره یک روز بهش گفتم پسرم و تکلیف ما چه می شود؟ می خواهی پا پیش بگذاری یا من باید بیایم خواستگاری تو؟ درست همینجور گفتم. باید آنجا می بودید و صورتش را می دیدید. وقت زنها و لیلا می خندیدند، مامان کف دستها را به هم می زند. لیلا که اینجور حرفها را از دهان مامان می شنید، پی می برد که زمانی مامان همیشه از بابا همینطور حرف می زده، زمانی که پدر و مادرش در اتاقهای جداگانه نمی خوابیدند. لیلا آرزو می کرد که کاش آن زمان را از دست نمی داد. داستان نامزدی مامان ناچار به ترتیب مقدمه چینی برای ازدواج‌های بعدی می کشید. افغانستان که از دست روزها خلاص می شد و پسرها به خانهشان برمی گشتند، لابد زن می خواستند. بنابراین زنها دخترهای همسایه ای را که مناسب احمد و نور بودند یا نبودند ردیف می کردند. هر وقت صحبت به برادرها می رسید، لیلا حس می کرد خیلی از مرحله پرتر. انگار زنها از فیلم محبوبی بحث می کردند که فقط لیلا ندیده بود. دو سالش بیشتر نبود که احمد و نور از کابل به پنجشیر در شمال رفته بودند تا به نیروهای فرمانده احمد شاه مسعود بپیوندند و به جهاد بروند. لیلا چندان چیزی از آن دو به یاد نداشت، جز برق آویز الله دور گردن احمد و دسته موی سیاه روی یکی از گوشهای نور. همش همین. آزیتا چطور است؟ مامان گفت دختر گیلیم باف و با عصبانیت ساختگی به صورت خود زد. سیبیل دختره از حکیم کلوفتر است. آناهیتا هم هست. شنیدم در زرغونه شاگرد اول کلاس است. دندانهای دختره را دیدید؟ عین سنگ گور. یک قبرستان پشت آن لبها پنهان کرده. خواهران وحیدی چطورند؟ آن کوچوله ها؟ نه 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 نه. برای پسرای من که نه. برای سلطانهای من نه. مستحق بهتر از اینها هستند. همانطور که گفت زدنها ادامه داشت، فکر لیلا به جاهای دیگر رفت و مثل همیشه به تارق رسید. مامان پرده های زرد را کشیده بود. اتاق در تاریکی بوی راکدی داشت. بوی خواب، ملافه های نشسته، عرق، جوراب های کثیف، عطر، قرمه شب مانده. لیلا پیش از طی کردن عرض اتاق لحظه ای صبر کرد تا چشمانش به تاریکی عادت کند. حتی پس از آن هم پایش به رخت و لباس هایی که روی زمین ریخته بود گیر می کرد. لیلا پرده ها را باز کرد. کنار تخت یک صندلی تاشوی کهنه بود. لیلا رویش نشست و به تل پتوی بی‌جنبشی که مادرش بود نگاه کرد. دیوارهای اتاق مادرش پر از عکس‌های احمد و نور بود. لیلا به هر سمت رو می‌گرداند، دو تا غریبه به او لبخند می‌زدند. در یکی نور در حال سوار شدن به سه‌چرخه‌ای بود. در دیگری احمد کنار یک ساعت آفتابی که در سن 12 سالگی همراه بابا ساخته بود، سرگرم نماز خواندن بود. در یکی دیگر هر دو برادر پشت به پشت زیر درخت گلابی کهنسال حیاط نشسته بودند. لیلا می دید که از زیر تخت مامان جعبه کفش احمد بیرون زده است. مامان گهگاه بریده های کهنه و مچاله روزنامه و جزوه هایی را که از احمد و گروه های یاغیان یا مراکز فرماندهی سازمان های مقاومت در پاکستان گردآوری کرده بود، سر می آورد و به لیلا نشان می داد. لیلا یادش می آمد که در عکسی مردی را با لب‌باده دراز سفیدی دیده بود که به دست پسر بچه‌ای بدون پا آب نبات چوبی می‌داد. زیر عکس نوشته بود بچه‌ها قربانیان هدفمند مین‌های زمینی شوروی هستند. در مقاله هم نوشته شده بود که شوروی‌ها مواد منفجره را در میان اسباب‌بازی‌های رنگارنگ پنهان می‌کنند. اگر بچه‌ای اسباب‌بازی را بردارد، بیدرنگ منفجر می‌شود و انگشت‌ها یا تمام دستش را قطع می‌کند. در این صورت پدر نمیتواند به جهاد بپیوندد. ناچار است در خانه بماند و از بچه مراقبت کند. در مقاله دیگری در جعبه احمد، مجاهد جوانی میگفت شوروی ها در دهش بمب شیمیایی انداخته اند و پوست تن خیلی ها سوخته و عده‌ای کور شده اند. گفت خواهر و مادرش را دیده که به طرف رودخانه می دویدند و سرفه کنان خون بالا می آوردند.
مامان، تل پتو کمی جنبید. ناله ی از آن به گوش رسید.
پاشو مامان، ساعت 3 شده.
ناله ی دیگر. دستی مثل یک دوربین زیر دریایی پیدا شد و بعد افتاد. تل پتو این بار به طور محسوس تری جنبید. بعد خشخش پتوها، همچنان که لایه هاشان روی هم می لغزید، سر و کله مامان نم نمک و مرحله به مرحله پیدا شد. اول موهای آشفته، بعد صورت سفید در هم کشیده، چشم ها نیم بسته در برابر نور. دستی به جستجوی تخت بالا سر و ملافه هایی که موقع لغزیدنش به پایین و در حال غرغر لیز می خورد. مامان سعی کرد سر بلند کند، در برابر نور پلک زد و سرش روی سینه افتاد. منمن کنان گفت: مدرسه چطور بود؟ همینطوری شروع می شد. سوال های وظیفه شناسانه، جواب های سرسری، هر دو تظاهر، دوتایی در رقص کهنه خسته کنندهی، طرف های بیشور و شوق بودند. لیلا گفت: مدرسه خوب بود. چیزی یاد گرفتی؟ مثل همیشه. چیزی خوردی؟
آره.
خوب است. مامان باز به سوی پنجره سرسر خوند. چند بار پلک زد. طرف راست صورتش سرخ بود و موی آن طرف تخت بود.
سرم درد میکند.
برایت آسپرین بیاورم؟ مامان شقیقه خود را مالید.
شاید بعد بخورم. پدرت آمده خانه؟ تازه ساعت 3 شده.
مامان خندیازه کشید.
آه، درست گفته بودی. داشتم خواب میدیدم.
صدایش کمی بیشتر از فشفاش لباس خوابش در برابر ملافه ها بود.
همین حالا که آمدی تو؟ اما هیچی یادم نمی آید. تو هم اینجوری می شوی؟
برای همه پیش می آید ماما.
عجیب است.
باید بگویم وقتی که شما خواب می دیدی یک پسره با تفنگ اسباب بازی رو موهام شاش پاشید.
چی پاشید؟
چی گفتی؟
اوه متاسفم.
شاش، ادرار.
این هولناک است.
خدایا متاسفم.
تفلک.
فردا صبح اول با او حرف میزنم، شاید هم با مادرش. آره این به نظرم بهتر است.
من که هنوز نگفتم کی بود.
خب کی بود؟
مهم نیست.
تو عصبانی هستی.
قرار بود بیای دنبالم.
مامان منمن کرد.
میخواستم.
لیلا نمیتوانست بگوید آیا این سوال است یا جواب. مامان بنا کرد به موهایش بر رفتن. این یکی از رازهای بزرگ زندگی لیلا بود که مامان با این همه بر رفتن و کشیدن موهای سرش چطور مثل پوست تخم مرغ صاف نمی شود.
خب دوستت اسمش چی بود؟
تارخ کجا بود؟
آره اون چی؟
یک هفته است رفته سفر.
اوه.
با دهان بسته آه کشید.
خودت رو شستی؟
آره.
پس تمیز شدی؟
مامان نگاه خستش را به پنجره دوخت.
تمیز شدی و همه چی مرتب است.
لیلا پاشد.
خب من تکلیف خانه دارم.
مامان که صدایش محو میشد گفت:
البته برس به کارت. پیش از رفتن پرده ها را ببند عزیزم.
باز رفته بود زیر ملافه ها و پتوها. لیلا که دست به سوی پرده برد، اتومبیلی را دید که از خیابان رد شد و گرد و خاک کرد. بنز آبی شماره هراس بود که سرانجام می رفت. با چشمها دنبالش کرد تا پیچید و محو شد و پنجره عقبش دمی در آفتاب برقی زد. مامان پشت سرش داشت می گفت:
فردا یادم نمی رود بیایم، قول می دهم.
دیروز هم همین را گفتی.
تو که نمی دانی لیلا.
لیلا چرخید تا روبروی مادرش بایستد.
چرا باید بدانم؟ چرا نمیدانم؟
دست مامان به طرف سینه‌اش رفت و تپ تپ به آنجا زد. توی این راه، چیزی که اینجاست. بعد شلوول افتاد.
فقط نمیدانی.